بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران پیشنویس مذاکرات وین را با تغییراتی میپذیرد. خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات میگویند در صورت ادامه بلا تکلیفی عزیزانشان اعتصاب قضا خواهند کرد. یمن میگوید یک قایق حامل سلاح‌های ایرانی را توقیف کرده است. شب بخیر. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پاییزی پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه 5 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 27 اکتبر 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب من مهرداد سپهری همراه با همکارانم 30 دقیقه با شما خواهیم بود با مطالبی از سیاست، جامعه، اقتصاد و هنر. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. هانا کاویانی در کنار من نشسته تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذاره. هانا
با سلام. تلویزیون العالم شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی میگوید ایران پیشنویس مذاکرات وین را میپذیرد اما خواستار تغییراتی در آن خواهد شد. به گزارش تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، ایران ظرف دو روز آینده پاسخ خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد داد. در مذاکرات هفته گذشته میان ایران، آمریکا، روسیه، فرانسه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پیشنویسی تهیه شد که مطابق آن ایران بخش عمده اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به روسیه بفرستد تا با همکاری روسیه و فرانسه به سوخت تبدیل شده و به ایران تحویل داده شود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید او از موافقت ایران با پیشنویس مذاکرات وین استقبال میکند اما باید منتظر بود و دید تغییراتی که ایران خواست داره انجام آن است چگونه تغییراتی است. آقای سولانا افزود پیشنهاد داده شده به ایران پیشنهاد خوبی است و به نظر او به تغییرات اساسی نیاز ندارد. شماری از خانواده‌های فعالان سیاسی اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و همچنان در حبس به سر می‌برند در بیانیه اعلام کردند که روز چهارشنبه 6 آبان ماه بار دیگر با تجمع مسالمت‌آمیز خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان خواهند شد و در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحسن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این خانواده‌ها همچنین گفتند اگر به نتیجه‌ای نرسند به مراجع بین‌المللی رجوع خواهند کرد. در این بیانیه به صدور احکام سنگین برای برخی از بازداشت شدگان نیز اعتراض شده است. خانواده‌های زندانیان سیاسی تا کنون بارها در مقابل زندان ایوین تجمع کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که شب گذشته همراه با هیئتی بلند پایه برای سفری دو روزه وارد تهران شده بود، امروز صبح با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. قرار است نخست وزیر ترکیه با چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، دو کشور قصد دارند مبادلات تجاری خود را که همکنون حدود 12 میلیارد دلار است تا دو سال دیگر به 20 میلیارد دلار برسانند. همچنین در مورد همکاری در زمینه نفت و گاز نیز گفتگو خواهند کرد.
با سپاس از هانا کاویانی. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید: مقام های یمنی از توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه برای شورشیان شیعه در کشورشان خبر دادند. گفتگوی کرده ایم با سردبیر یک روزنامه در یمن در باره جزئیات این ماجرا. خبرها از اهواز، حاکی از دستگیری تعداد زیادی از کارگران کارخانه لولت شدنی این شهر جنوبی ایران است. گفتگویی با یکی از کارگران معترض خواهیم داشت. یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران از تبعات اجتماعی هدفمند کردن یارانه ها در این شرایط به رئیس قوه قضاییه هشدار داد. گزارشی در این باره داریم. گفتگویی خواهیم داشت با فرد هالیدی که 20 سال پس از فروپاشی دیکتاتورهای کمونیستی و شباهت‌های آن با نظام اسلامی در ایران را بررسی می‌کند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که بیش از 4 ماه است در بی‌خبری و بلا تکلیفی در زندان به سر می‌برد، گفتگویی با همسر او خواهیم داشت. با اینها و گزارشی درباره نمایش فیلم‌های اصغر فرهادی و بهمن قبادی در جشنواره انستیتو فیلم آمریکا از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. یک مقام یمنی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت یک کشتی ایرانی حامل اسلحه که برای شورشیان شیعه شمال این کشور ارسال شده بود، در دریای سرخ توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی سلاح‌های ضد تانک و حمل می کرده و خدمه آن پس از بازداشت به صنعا پایتخت یمن انتقال داده شدند. مقام های یمن هنوز در این باره اظهار نظری نکردند، ولی این کشور همواره به نقش جمهوری اسلامی در شورش شیعیان زیدی در این کشور اشاره کرده است. مناطق شمالی یمن صحنه درگیری گروه حوثی و ارتش یمن است و در روزهای گذشته شدت درگیری ها تلفات جانی بسیاری را از هر دو طرف به جای گذاشته است. در همین باره حسین آریان گفتگوی دارد با زید العلا یا سردبیر روزنامه یمن ابزرور و نخست از او میپرسد کشتی توقیف شده متعلق به چه کشوری است و دقیقاً کجا توقیف شده است. زید العلایا:
کشتی متعلق به ایران است. 4 نفر از خدمه بازداشت شده کشتی ایرانی هستند و 2 نفر هندی. این کشتی که حامل سلاح بود در بندر میدی در دریای سرخ مجاور بندر الهدیده توقیف شده.
آیا این اولین بار است که ایران از این طریق به یمن اسلحه میفرستد یا اینکه این کار سابقه داشته؟
This is the first time they were seized, but with regard to they were doing this before, I don't know, but it has been proven that Iranians.
این اولین بار است که یک کشتی ایرانی توقیف شده. اینکه در گذشته ایران دست به این کار زده یا نه نمیدانم. ولی شواهد نشان میدهند که ایران از شورشیان حوثی حمایت میکند. شورشیانی که در شمال یمن مستقرند.
آیا برداشت مردم یمن این است که ایران به شورشیان حوثی کمک میکند؟
بله، ولی این برداشت مردم یمن از همه ایران نیست. مردم یمن میدانند که فقط برخی از عناصر یا گروه های شیعه در ایران به شورشیان حوثی کمک میکنند.
ارتباط ایران با حوثی ها چگونه است؟ آیا گروه یا گروه‌های نقش واسطه را بازی می‌کنند یا اینکه ایران مستقیماً با حوثی‌ها تماس دارد؟
I can't tell for certain if there are like to give you names of groups, but there were some fighters from Hezbollah that were also.
به طور دقیق نمیتوانم گروه‌هایی را نام ببرم، ولی باید اضافه کنم که شماری از اعضای حزب الله که در کنار شورشیان حوثی مبارزه می‌کردند کشته شدند.
آقای زید العلا، ایران چه اهدافی را در یمن دنبال می‌کند؟
Iran's role in this place is to create a sort of chaos in that place that is near the Saudi borders.
ایران بر آن است که در شمال یمن نزدیک مرز عربستان سعودی آشوب و نارامی بپا کند و به این وسیله امنیت و ثبات یمن را برهم بزند. ایران همان کاری را در یمن می کند که در عراق هم می کند. ایران قصد دارد در یمن اختلاف ایجاد کند و با تقویت قدرت شیعیان نفوذ خود را در این منطقه مهم در شبه جزیره عربستان گسترش دهد.
و بالاخره اینکه دولت یمن چه سیاستی را در قبال تهران دنبال می‌کند و تا به حال چه اقداماتی را انجام داده است؟
دولت یمن ضمن انتقاد از ایران از دولت این کشور خواسته که از حمایت شورشیان حوثی دست بردارد. 2 هفته پیش قرار بود که وزیر امور خارجه ایران به یمن بیاید، ولی به علت خشم مردم یمن از جمهوری اسلامی این سفر به تعویق افتاد.
گفتگویی بود با زید العلایا، سردبیر روزنامه یمن ابزرور، که حسین آریان با او گفتگو می‌کرد. حسن صبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، که آن را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان قوه قضاییه شد. آرش حسنیا در همین باره گزارش می‌دهد.
دیگر یارانه‌ای در کار نیست. قیمت‌ها واقعی است. حالا مردم مجبورند برای استفاده از آب، برق، گاز قیمتی را بپردازند که در فیش‌های ارسالی برای آنها به عنوان قیمت واقعی آمده است و گاهی تا 5 برابر آن چیزی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند. این تصویری از روزهای پس از تصویب لایحه‌ای است که نمایندگان مجلس ایران سرگرم بررسی آن هستند و شاید نگرانی از واکنش مردم به این قیمت‌هاست که سایت جهان نیوز خبر می‌دهد پای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شورای امنیت ملی ایران باز شده است. صرف نظر از اینکه خبر رفتن پرونده این لایحه به شورای امنیت ملی ایران درست باشد یا نه، به نظر می‌رسد به رغم آنچه مسئولان دولتی می‌گویند، آثار تورمی این لایحه آنقدر هست که نگرانی‌های از جنس بحران‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. کرد. چند ماه پیش از این، زمانی که بحث بر سر برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها به حوزه رسانه ها راه یافت، کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار و پیامدهای اجرای این برنامه هشدار داده بودند. احمد میدری، اقتصاددان و نماینده مجلس در دوره ششم، یکی از این منتقدان بود که در مقاله‌ای نوشت پیش بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش 30% تورم در ایران است و اگر سایر یارانه ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود، شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از 30% برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. تورم اضافی ناشی از اجرای لایحه بر اساس محاسبات بانک جهانی کمی بیش از 30% و بر اساس محاسبات بانک مرکزی تا 47% ارزیابی شده است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس بدبینانه ترین ارزیابی را دارد. در گزارش این مرکز آمده است تورم اضافی ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها می تواند حتی تا 60% باشد. اما برخلاف تمام این گزارش ها، ارزیابی دولت از نرخ تورم اضافی ناشی از اجرای این لایحه فقط کمی بیش از 15% خواهد بود. لایحه هدفمند کردن یارانه ها همان گونه که احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو شورای نگهبان قانون اساسی در یکی از سخنرانی های اخیر خود گفته، کار بزرگی است، آنقدر بزرگ که هیچ بعید نیست پرونده آن در شورای امنیت ملی هم مورد بحث قرار گیرد. پیشبینی روبرو شدن مردم با بنزین لیتری 500 تومان همچون پیشبینی واکنش آنها به آغاز سهمیه بندی بنزین دشوار خواهد بود.
گزارش آرش حسن نیا رو میشنیدید. گزارش‌های رسیده از خوزستان حاکی از بازداشت دستکم 50 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خیابان نادری این شهر در روز دوشنبه است. کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز که بین 10 تا 15 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند، در یک هفته گذشته چند بار در خیابان‌های اهواز دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زده بودند. در راهپیمایی روز دوشنبه نیز حدود 150 تن از 700 کارگر این کارخانه شرکت داشتند. منابع رسمی ایران تاکنون بازداشت‌های روز دوشنبه در اهواز را تایید یا تکذیب نکردند. حامد، یکی از کارگران این کارخانه، در مورد بازداشت کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوقشان به بهروز کارونی از رادیو فردا این گونه می‌گوید:
نزدیک الان 2 هفته احتساب میکردیم، راهپیمایی میکردیم، جوابی نگرفتیم. امروز از فلک شروع کردیم، صدا و سیما ایران اومدن فیلم برداری کردن، البته از طرف مامور آوردنشون، بعد چند از بردنشون. ما هم رفتیم به سمت نادری، در حین شعار دادن وارد که نادری شدیم، مامورا ما رو محاصره کردن. بعد خواسته ما خواسته حقوقه، ما 12 ماه حقوق نگرفتیم، قرار داده یا نزدیک 15 ماه حقوق نگرفتن. بعد همینطور که شعار میدادیم، مامورای نیروی انتظامی که لباس کرمی تنشون بود از سمت پل رودخانه اومدن، ما گفتیم به سمت چهار نادری بریم. بعد یگان ویژه مقابل ما اومد، ما موندیم وسط، آقا درگیر شد، گاز اشکاور هم زدن. خب بعدم از گاز اشکاور حمله کردن بمون، یکی یکی هر کارگری نزدیک 4 تا مامور میرفتن سرش، میکشیدن از وسط ما خارجش میکردن. بعد با باتون و گاز اشکاور هم به ما حمله کردن.
فکر میکنین که چند نفر دستگیر کردن؟ خودتون اونجا بودین؟
خیلی ها رو دستگیر کردن، آمارشو کاملا دست ما نیست چون که الان به هم دیگه دسترسی نداریم. ما خیلی ها رو هم کتک زدن.
شما مگه چه چیزی میخواستین که این برخورد با شما صورت گرفت؟
ما فقط حقوقمون رو خواستیم، ولی چی نخواستیم؟ خود احمدی نژاد هم بهش گفتیم، احمدی نژاد هم گفت من شما رو دیدم درست یه روز قبل از انتخابات، وقتی رفت بعد از انتخابات تا الان هیچ کاری نکردم. بعد یکی به نام عشقی میگن سهامداره، هر چه هم میریم هیچ جوابی به ما نمیده، گویا هم طرفداری ازش هم میکنن. حالا ما موندیم وسط، یعنی تمام کارگرا بیشترشون یکی، من کرایه نشینم، عیال بارم هستم، اصلا نمیدونم چیکار کنم دیگه. ما کسی نداریم تو ایران، به رهبر هم گفتیم، شعار دادیم، دیگه به کی بگیم؟
فکر میکنید که مشکلتون چگونه حل خواهد شد؟
والا خودمون هم نمیدونیم. حالا فعلا الان ما نزدیک 12 ماه حقوق نگرفتیم. هرچی الان این روزا که میرفتیم، مثلا نیروی انتظام میگه اصلا این طرزش نیست، به طرز چطوریه، 12 ماه طرز کردیم، هیچی رسی دیگه نکردیم. حالا که ما اومدیم بیرون میگه این طرزش نیست، به طرز چطوریه، ما خودمون هم نمیدونیم طرز چطوریه، تا حق و حقوقمون رو بگیریم طرزش هم به ما نمیگه، میگه ساکت بشید، 12 ماه ساکت شدیم. حالا هم که اومدیم بیرون میگه آقا چرا اومدیم بیرون، داره چی شعار میدین، با ما چیکار کنیم؟
بهروز کارونی بود که با یکی از کارگران معترض کارخانه لوله چدنی در اهواز گفتگو می‌کرد.
آقا من استان فارس تماس میگیرم. واقعا اینجا ظلم داره بیداد میکنه. همه لحاظ فشار رو سر مردم آوردن. گرونی زیاد شده، بیکاری زیاد شده. یعنی کل مردم محتاجن برای دونه شب. امروز تو خیابون مامورای نیروی انتظامی برای گرفتن یه موتور، یه موتور بی ارزش، باتون کردن توی لاستیک موتور، یه خانواده خورده زمین. زن و بچه بیمارستان بستری شده. مامورم آزاد داره برای خودش میگرده. واقعا قانون اینجا وجود نداره. کسی نیست به اینا بگه چی کار میکنین. دیگه مردم تاب ندارن، دیگه نمیدونن چی کار کنن. من خودم یه جوون اول عمرم بریدم، آرزوی دیگه تو دلم ندارم.
همین سازمان ملل بیان توی روسته ها بین چه بدبختی مردم زندگی میکنن. بازی های سیاسی، بازی های حاکم، بازی های که اونا در بالا بازی میکنن، همه از یه قماشن. بدبختی که مردم میکشن به این نگاه کنیم. یکی از روسته های 90 کیلومتر شارل استان سمنان. بدترین بدبختی بکشن مردم. چرا سالمه به تو بچه دارم، زندگی ندارم، خانه مستعجری، زن مریض، خانه زنی، چی نیست.
آقای احمد نژاد، سالیانه 700 هزار تومان از ما میگیرد. سال 40 هزار تومان به عده سهم عدالت پرداخت میکند. آقای احمد نژاد میخواهد این دفعه نان، روغن، شکر و غیره را هدفمند بکند. به خدا خانه ها را میشناسم که پول نان ارزان را هم نمیتوانند بدهند. آقای احمد نژاد، اگر امکان باشد بسیجیان یا دوربریان خودت را هدفمند بکن که امامه از رسول اکرم مانده است. به امامه آقای کروبه اهانت نکنند.
رجوع هدفمند کردن یارانه ها باید بگم که در واقع این به معنای فقیرتر شدن بیشتر مردم ایران و زیر خط فقدن تعداد بیشتری از مردم ایران هست، چرا که ما تظاهر بیرونیش رو هم در خیابونه ها و جاهای مختلف میبینیم. اگه دقت بکنیم، مشاهده عمیق داشته باشیم، متوجه میشیم که روز به روز هم داره بیشتر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خانواده احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، که در پی اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده و بیش از 4 ماه در زندان به سر میبرند، بیشتر از 43 روز است که در بیخبری کامل از وضعیت او قرار دارند. این در حالی است که تلاش همسر و 3 فرزند آقای زیدآبادی برای ملاقات با او در روز دوشنبه با وجود نامه‌ای از دادستان بی‌نتیجه مانده است. مانیا منصور در گفتگویی با مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، ابتدا از او در مورد روز دوشنبه و عدم اجازه ملاقات با همسرش پرسیده است. مهدیه محمدی:
آقای زیدآبادی الان میدونید که بودن 43 روزه که ما اصلا ایشون رو نه ملاقات کردیم نه حتی صداشون رو شنیدیم. هفته پیش من شاهد دادستان بودم، ایشون گفتن که ما به زندان ابلاغ کردیم که هیچ کس رو ملاقات شما ممنوع نکنن، حتی اگه کسی قاتل هم باشه باید بتونه با خانوادهش ملاقات کنه. و من از ایشون خواستم که حتما برای من یه ملاقات بنویسن. ایشون هم درخواستی که من کردم نوشتن. دیروزم که ما رفتیم اونجا از ساعت حدودا 9 صبح تا 12 ما کارت ملاقات رو پر کرده بودیم، داده بودیم به اون ماموری که برای ملاقات هست. 3 ساعت به ما جواب ندادن. از 12 تا 3 بعد از ظهر ما اونجا نشستیم، حتی تا توی سالن اون ملاقات کابینی هم رفتیم، یعنی پشت اون شیشه نشستیم به امید اینکه آقای زیدآبادی رو میارن. تا 3 بعد از ظهر به ما گفتن که بازجوی ایشون اجازه ملاقات نداده. عملا قانونی وجود نداره. بازجو میتونه به راحتی زیر حرف دادستان بزنه، بازجو میتونه به راحتی قانون رو زیر پا بذاره، بازجو میتونه هر نوع فشاری دلش خواست به متهم بیاره و اینکه اتهاماتش رو به شکل غیر قانونی قبول کنه.
دلیلی عنوان نکردن که به چه دلیل اجازه ندادن که این ملاقات صورت بگیره؟
اصلا هیچ دلیلی به ما نگفت. من آخر ملاقات آیزده بودی با ما داشت، ما گفت که دوباره همون بازجویی که اول با من بوده و منو میزده آوردن برام. من نمیدونم این آقا کیه. هرچی خیلی آدم خشنیه و هر کاری رو اجازه داره انجام بده. کسی که زیر حرف دادستان میزنه یعنی از هست هیچ قانونی تبعیت نمیکنه. زیدآبادی تو ملاقات آخری به من گفت که بازجو به من گفته ما تو رو لهت میکنیم، ما نمیذاریم تو قهرمان از زندان بری بیرون. دستراتی که زیدآبادی هیچ کار غیرقانونی انجام نداده، هیچ کدام از این اتهامات ایشون وارد نیست و ایشون هم داره همینو میگه آقا این اتهامات به من وارد نیست، من کار غیرقانونی انجام ندادم.
الان دوباره وقت ملاقاتی ندادن که کی شما ایشون
اصلا با سه تا بچه مریض من 6 ساعت اونجا نشستم ولی همش سرنوشتی گفتم اصلا من ملاقات نمیخوام وقتی من میام اونجا 6 ساعت با این همه استرس و فشار که واقعا همه خانواده ها بی گناه تحمل میکنن من اصلا دیگه ملاقات نمیخوام من فقط میخوام بدونم آقای زیدآبادی زنده است یا مرده همین
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت بود که بعد از 4 ماه زندانی بیش از 43 روز است که در بیخبری کامل از وضعیت او به سر می‌برند. مانیا منصور با او گفتگو می‌کرد. امسال 20مین سال فروپاشی نظام‌های کمونیستی در شوروی سابق و متعاقب آن کشورهای اروپای شرقی است. فرد هالیدی پروفسور روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل بین‌المللی مسائل خاورمیانه در مقاله‌ای در نشریه اینترنتی اوپن دموکراسی تحت عنوان کمونیسم چه بود به بررسی میراث این نظام ایدئولوژیک و توتالیتر می‌پردازد. شهرانه طبری در گفتگویی با او از شباهت‌های نظام جمهوری اسلامی با کمونیسم پرسیده است.
فرد هالیدی در مقاله خود به مسائلی در نظام کمونیستی شوروی و اقمارش اشاره می‌کند که خاص این جوامع‌اند، اما در کنار آن به مسائل عامی نیز اشاره دارد که می‌گوید تمام نظام‌های ایدئولوژیک و توتالیتر در آن شریکند. او به رادیو فردا می‌گوید:
Well, I think first of all that Islamic ideology of Khomeini also of Bin Laden borrow many things from communism.
فکر می‌کنم اول از همه ایدئولوژی اسلامی خمینی و همچنین اسامه بن لادن مفاهیم مهمی را از کمونیسم به آریت گرفتند و در برخی موارد کاملا آگاهانه مفاهیمی چون انقلاب خشونت‌آمیز از سوی پیشدازان ایدئولوژی برای به وجود آوردن دنیای جدید یا ترغیب احساسات ضد غربی یا ضد امپریالیستی و دیگر خواست تغییر ساختهای اجتماعی از طریق تغییر نظام آموزشی وضعیت زنان و غیره. فرد هالیدی می افزاید:
And even if you look at the Islamic Republic of Iran, even the way they train diplomats, for example, or the way they organize the media, or the way they organize show trials, where they put
اگر به جمهوری اسلامی نگاه کنید، می‌بینید طوری که دیپلمات‌هایشان را تعلیم می‌دهند یا رسانه‌ها را در دست می‌گیرند و حتی طوری که محاکمات نمایشی ترتیب می‌دهند و دستگیر شدگان را وادار به دروغ گفتن می‌کنند، همه اینها از نظام‌های کمونیستی آریه گرفته شده و به همین دلیل هم فکر می‌کنم همانطور که نظام شوروی موفق نشد، نظام ایدئولوژیک اسلامی نیز موفق نخواهد شد. اما فرد هالیدی همونطور که در مقالهش ظهور کمونیسم را واکنشی به نابرابری‌های نظام سرمایه‌داری می‌داند، معتقد است در مورد جمهوری اسلامی نیز وضعیت جامعه ایران در زمان انقلاب و موقعیت آن در جهان شرایطی را به وجود آورد که خیلی‌ها به آن اعتقاد پیدا کردند. به همین دلیل جمهوری اسلامی را نمی‌توان فقط یک اشتباه دانست. این نظام حاصل نیاز به وجود آوردن تغییر و جهانی متفاوت بود. از فرد هالیدی می‌پرسم در مقالتان می‌گویید کمونیسم مانند لیبرالیسم حاصل مدرنیسم و دنیای مدرن بود، اما جمهوری اسلامی درست عکس آن بود، یعنی در ضدیت با مدرنیسم شکل گرفت. آیا این تفاوت فقط صوری یا ظاهری است؟
Well, the Islamic Revolution didn't happen in 1979 because Iran was a traditional society. You couldn't have had the Islamic Revolution in the time of Aga Mohammad Khan or Fateh Ali Shah.
انقلاب اسلامی ایران به دلیل آن رخ نداد که ایران جامعه‌ای سنتی بود. شما نمی توانستید در زمان آقا محمد خان یا فتح علی شاه یا حتی در زمان انقلاب مشروطه جمهوری اسلامی را برقرار کنید. یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی رخ داد آن بود که ایران داشت به جامعه‌ای مدرن بدل می شد، با تمام بحران‌هایی که جوامع مدرن با آن روبرو هستند.
In other words, the Islamic revolution, like communist revolution, corresponded to a crisis of modernity. But the answer it gave was a false answer.
به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی مانند انقلاب کمونیستی ارتباطی مستقیم به پدیده مدرنیسم و بحران مدرنیسم دارد، اما راه حل و پاسخی که جمهوری اسلامی برای این بحران داشت پاسخی غلط بود.
I think however the most important similarity is that each of them digs their own grave.
من فکر می‌کنم مهمترین وجه تشابه نظام کمونیستی و جمهوری اسلامی آن است که هر دو گور خود را می‌کنند. منظور من از این حرف این است که کمونیسم موفق نشد برای اینکه مردم باسواد شدند، چشم جامعه به جهان باز شد و بر اثر آن شرایطی به وجود آمد که مردم از ایده ها و حرف های انقلابی خسته شدند. همین اتفاق در ایران افتاده است. ایران اکنون به مراتب جامعه ای باسوادتر و آگاهتر از 30 سال پیش است. زنان به خواست های خود آگاهند و جوانان با جهان در ارتباط. مردم ایران از جمهوری اسلامی خسته اند و خواهان تغییر این نظام هستند، ولی خب این تغییر به این آسانی نیست. با فرد هالیدی میگویم در مقالتان نتیجه میگیرید که اگرچه کمونیسم شکست خورد، اما میراث مثبتی از خود به جا گذاشت، چه جامعه سرمایه‌داری را مدرنیزه و متعادل کرد. فکر میکنید جمهوری اسلامی چه میراث مثبتی از خود به جا گذارد؟
Well, the greatest achievement of the Islamic Republic will be to discredit Islamic politics and to discredit the idea of a radical Islamic alternative.
بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی آن خواهد بود که سیاست اسلامی را بی اعتبار کند و تصور تشکیل نظام اسلامی را به عنوان جانشین از اعتبار بیاندازد. کافیست به تظاهرات اخیر در ایران نگاه کنید. مردم آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌خواهند، رسانه‌های آزاد و تلویزیون آزاد می‌خواهند و می‌خواهند بخشی از جهان مدرن باشند. اما بحران کنونی ایران آن است که عده‌ای خواهان این تغییر نیستند و فعلاً اسلحه و قدرت در دست آنهاست.
شهران طبری با فرد هالیدی، پروفسور روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کرد. دو فیلم ایرانی درباره الی ساخته اصغر فرهادی و کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی در بخش فیلم‌های جهان جشنواره معتبر انستیتوی فیلم آمریکا در تئاتر چینی هالیوود به نمایش گذاشته خواهد شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با مدیر گزینش فیلم‌های این جشنواره منتقد سینمایی نشریه دیلی ورایتی رابرت کوهلر.
در جشنواره امسال AFI دو فیلم از آثار کارگردانان ایرانی نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلم درباره الی اثر اصغر فرهادی داستان سفر پرماجرای چند دوست به کناره‌های دریای خزر است و در آن زندگی طبقه متوسط و جوان ایران امروز بررسی شده است. در فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد که تازه‌ترین اثر بهمن قبادی به شمار می‌رود، به مسائل و مشکلات زندگی جوانان شهرنشین ایرانی پرداخت شده است.
حقیقتو نمی‌گی، هیچ کمکی نمی‌کنه.
چشم، راستش میگن. آقا، ببخشید. تو قرآن مجید کمکم کن. فیلماش مال خودم آقا جواب. منم عاشق موسیقی و عاشق فیلم و سینما و اینا. مال خودم. صحنه هارون نداره. صحنه بد نداره. تو فیلم محمد رسول الله هست. به ملت از عمر مختارم هست. فیلمای مسلمانی هست. حضرت عیسی هست. حضرت موسی هست. حضرت نوح هست. حضرت یونس هست. همه اینا هست. همه چی توشه. فیلم خوب هست. آمریکایی هم هست. من تازه فیلمای آمریکایی به قرآن مجید به خاطر این ماجرایی که الان آمریکا واسه ما ترکره، من ملت تعریف کردم که فیلم آمریکایی توشید.
رابرت کوهلر منتقد سینمایی مجله معتبر دیلی ورایتی چاپ لس آنجلس کار گزینش فیلم‌های امسال فستیوال را بر عهده داشته است. کوهلر با همسری ایرانی علاقه خاصی به جنبه‌های گوناگون سینمای ایران دارد. او در مورد انتخاب دو فیلم درباره الی و کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد به رادیو فردا می‌گوید:
Among the several films from Iran that I viewed this year, both about Ellie and No One Knows About Persian Cats, stood out.
از میان تمام فیلم‌هایی که من امسال از فیلمسازان ایرانی دیدم، این دو فیلم بیش از همه توجه مرا به خود جلب کرد. درباره الی، به نظر من نمونه‌ای است از نوع تازه‌ای از روایتگری دراماتیک در یک فیلم ایرانی که از جنبه‌های شخصی گوناگونی نیز برخوردار است. در مورد فیلم تازه بهمن قبادی هم باید بگویم به عقیده من این فیلم یک تغییر جهت عمده و عمیق از روال همیشگی کارهای سینمایی این فیلمساز است. ما تاکنون قبادی را به عنوان یک فیلمساز اهل کردستان با قصه های از آن سرزمین شناخته ایم، اما در فیلم تازه کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، او به روایت زندگی جوانان شهرنشین تهرانی و فرهنگ زیرزمینی آنها پرداخته است. این خیلی جالب است که فیلمسازی که شما فکر کرده اید کاملا میشناسید و به سبک و شیوه کاری او خو گرفته اید، ناگهان با یک جهش بزرگ به نوعی فیلمسازی کاملا متفاوت روی بیاورد. از رابرت کوهلر میپرسیم از نظر تأثیراتی که وقایع اجتماعی ممکن است بر روی فیلمساز داشته باشد، این گونه تغییر جهت دادنها از چه عواملی تأثیر میگیرند؟ اگر فیلم‌های قبلی فرهادی از جمله چهارشنبه سوری را دیده باشید، می‌بینیم که این شیوه کار و موضوع خاص را او در اغلب فیلم‌های خود به کار گرفته است. اما برخورد او با موضوع فیلم درباره الی یک برخورد در نهایت بلوغ یافته و به کمال رسیده است. در این فیلم او تمام نقطه‌های فشار زندگی زنان و مردان شهرنشین تنها و با هم را بررسی کرده است. افرادی که به کرانه های دریای خزر پناه میبرند تا از همه چیز فرار کنند، اما تنش هایی که در زیر بنای اجتماع همه جا حس می شود آنها را رها نمی کند و فرهادی در نمایش این تنش ها به اوج خلاقیت کاری خود به عنوان یک کارگردان آگاه رسیده است. جشنواره سینمای AFI به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و انتظار می رود که اصغر فرهادی و بهمن قبادی نیز همزمان با نمایش فیلم های خود در تئاتر چینی هالیوود در لس آنجلس حضور داشته باشند.
گزارش و گفتگوی فیروزه خطیبی بود با رابرت کوهلر، منتقد سینمای نشریه دیلی ورایتی. با من مهرداد سپهری همراه بودید در مجله شبانگاهی امشب. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین خبرها و گزارش ها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که قصه هامو میکشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم. خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو حکایت سیاوشه. خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. تو بشکنی
خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها میکشم همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I love you so much more when you're not here.
تازه های جهان دانش.
یک تست ساده نرمی بدن درصد خطر سکته قلبی را نشان می دهد. کسی که بتواند بدون خم کردن زانوها انگشت‌های دست را به نوک پا برساند کمتر در معرض خطر حمله قلبی قرار دارد. طبق جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان ژاپنی، درصد نرمی نیم‌تنه بالایی بدن ارتباط مستقیمی با نرمی و قابلیت انعطاف رگ‌های خونی دارد. در نتیجه هرچه بدن نرمتر باشد وضعیت شریان‌ها نیز بهتر است. دانشمندان می‌گویند عکس این موضوع نیز صدق می‌کند، یعنی بار دیگر دلیلی برای رابطه ورزش و تندرستی به دست آمده است و با تمرین‌هایی مانند ژیمناستیک و یوگا می‌توان از امراض قلب و عروق تا حدود زیادی پیشگیری کرد.
کمکم کن نذار این گم برامون ما باید بریم به دریا برسیم. دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چکه چکه های آن مرسی خونمونه. تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه، کمکم کن که دیگه وقت راهی شدنه. کمکم کن، کمکم، کمکم، کمکم کن.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مشاهده بدون رکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
روحت شاد تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی و کش معنویت یه فاجعه. تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم نو به جای سنگ. تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که تویی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودکا تو مدرها جونه میدن، پدرها بچه هاشون رو به دست گوره میدن، مادرش ایمن نمیکشه رو سر پسرش، بیگناه بریده نمیشه سر شطنش.
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که هرس قدرت و مقام و جا دور کرده چشا رو در امتداد را، از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا، تا انتهای راه تا بریم از این دیار، تنها شب مشترکمون تمره، نامهربونی به دیگرانم هسته ثمره. هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته، هر دقیقه بیشتر نیاز تلخه، خلی برامون این حقیقت، درکش برا مغزمون غریب است، که برداشت همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد. تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد،
شمال قطع جنوب شرقی، صبح سحر زمانی و غروب وقتی، جنگ ملت ها از تسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منابع، تا وقتی وقت پول باشه، رهنمای آدم و شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی سور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه. خب هم میگی پاشی نمیشه دست به سینه نشست، تا وقتی بدن مسئولی سرد بشینه بقید که را بمیرز خرد، جنگ نابرا به حسس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بیرحم و بیقاعد است، پر موجود دیوانه و بیمار دست، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Thank you.
ترین بهانه در گریه شبانه قلتیده هم چو شبنم در بستر ترانه تو رمز عشق نابی در بطن هر جوانه ای در نگاه گرمت فریاد عاشقانه میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوره یکی سردی اگر میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوره یکی سردی اگر شکن باش بگذار تا که از عشق با تو نفس بگیرم یا آن که پیش چشمات از عشق تو بمیرم میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوره یکی سردی اگر میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوره یکی سردی اگر چشمات از عشق تو بمیرم میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوره یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوده یخی سردی اگر
I used to